در روز یک شنبه است. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش در این شامگاه شهریور ماهی با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تعرض، تجاوز، آزار جنسی، اینها کلماتی است که در روزهای گذشته بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی تکرار شده است. قربانیان هر یک از این اعمال خشونت‌آمیز با بیان جزئیات آنچه بر آنها گذشته، فرد یا افرادی را به این اعمال متهم کردند. اما تنها چند روز از سخن گفتن از آنچه بر زنها گذشته می گذرد. در این میان برخی نوشته ها نشان از سردرگمی قربانیان در مورد استفاده از این کلمات دارند. در برنامه این هفته صدای دیگر در میزه گردی با حضور مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان از سوئد، و حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، به بررسی بار حقوقی و معنای این کلمات می پردازیم. خانم گلرو، از اینجا آغاز کنیم که چقدر زنان ایرانی از معانی این کلمات و اصطلاحات تعرض، تجاوز، آزار جنسی و تفاوت‌های اونها با خبرن؟
تا قبل از اینکه این جریان شروع بشه و این افشاگری‌ها شروع بشه که تقریبا میشه گفتش که هیچ اطلاعاتی در مورد این قضیه قاطبه مردم نداشتن و زنها به ویژه نداشتن، اما خوشبختانه من فکر میکنم یکی از دستاوردهای اتفاقا این افشاگری ها و صحبت کردن از تجاوز اینه که بشه اینها رو از هم دیگه تفکیک کرد، یک باز تعریفی کرد تجاوز رو، انواعش رو اعلام کرد، اینکه چه زمینه هایی میتونه داشته باشه. اساسا بخش مهمی از دستاورد این کمپین من فکر میکنم بحثای آموزشیه که هم باعث میشه که میزان قربانی ها کاهش پیدا کنه، کمتر در معرض خطر قرار بگیرن، و هم تعریف بشه که اساسا کجا آزار جنسی محسوب میشه، کجا تجاوز محسوب میشه. چون خیلی اوقات، حالا جدای از قوانین مربوطه به قوانین زناشویی که حالا آقای رئیسی میتونن مفصل‌تر توضیح بدن، مثلا در بحث تمکین، خب اون دیگه به خاطر قانون شریعت ما اصلا بحثی مثل کنوانسیون های حقوق بشر یا کنوانسیون های حقوق زنان نداریم که بحث تجاوز و خشونت جنسی تو رابطه زناشویان تعریف بشه. این که متاسفانه در ایران نمیشه مطرحش کرد. اما در مورد انواع دیگه خشونت من فکر میکنم که شاید اصلا خیلی از زنها نمیدونن که توی محیط کارشون اگر که به لحاظ جنسی مورد خشونت قرار میگیرن، استادی از اونها تقاضایی داره، اینها رو اصلا نمیدونستن که میتونن توی این گروه تجاوز و خشونت جنسی بیارن. و خوشبختانه ما بحث شدن و باز شدن این مبحث خب خیلی اطلاع در مورد این مسئله افزایش پیدا کرده. الان من فکر میکنم که نسبت به 3 هفته پیش و 1 ماه پیش خیلی این تفاوت این کلمات میتونه روشن‌تر شده باشه.
البته من فکر میکنم که بخش عمده ای از این مباحث الان داره در شبکه‌های اجتماعی رخ میده و ما واقعا نمیدونیم که میزان دسترسی همه زنان و دختران به شبکه‌های اجتماعی چقدر هست و آیا اونها همشون دارن در جریان این موضوع قرار میگیرند یا نه. اما آقای رئیسی، آیا از منظر حقوقی ما تفاوت معناداری بین سه واژه آزار، تعرض و تجاوز داریم؟
البته داریم. من معتقد هستم که در همون در واقع شرایط حقوقی موجود در ایران ما میتونیم اینها را تا حدودی از همدیگه باز شناسایی. درسته که متاسفانه قانون‌گذار ایران خیلی متعهد به مسائل فقهی هست و مشخصا در رابطه با مسئله رفتار جنسی از فقه به طور نتبعیت کرده، بلکه ترجمه کرده است متاسفانه. ولی در این حال مثلا بعضی موضوعات داریم، مثل اون چیزی که در ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعذیرات اومده که مزاحمت‌های خیابانی یا تعرض خیابانی متلک‌پرانی اینها را در مورد زنان جرم‌انگاری کرده و در مورد زنان و کودکان مشخصا مردها را اونجا درش قرار نداده، این جرم‌انگاری کرده، یه نوع تعرضی هست. در رابطه با خود مفهوم تجاوز هم اگر در حد اون و کمتر از اون بخواهیم میگیریم، یک جوری در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 224 یه تحول نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده، به خصوص در رابطه با کودکان. البته متأسفانه میگه کودکان نابالغ، در اونجا میگه در مورد کودکان هر نوع تعرضی که اگر اتفاق افتاده باشه با هر قرینه حداقلی که باشه دادگاه موظف همه تحقیقات انجام بده و دنبال بکنه موضوع، یعنی در با پایین ترین درجه از تعرض این رو قبول کرده که دنبال بشه. در مورد سایرین به خصوص زنان و احیانا مردها که ممکنه مورد تجاوز واقع بشن در شرایطی، در قانون شرایط دیگه قرار داره، چون درجات مختلف از عنف یعنی تجاوز و در حکم عنف را پیش بینی کرده، مثل در حالت خواب، در حالت مستی اگر کسی برای مستی این کار انجام بده، در حالت ترساندن، در حالت اخفال کردن. در مورد مسئله اخفال اتفاقا خیلی میشه خوب روش مانو داد، چون اخفال اگر گروهی باشه میتونه مجازات های سنگین در بر بگیره. شخصا میتونم اشاره کنم به پرونده سعیدی طوسی. در پرونده سعیدی طوسی اولین قاضی که به اون پرونده رسیدگی میکنه بازپرسی هست که وقتی میبینه قانون دستش بسته است و نمیتونه در مورد تجاوز سعیدی طوسی رو محکوم کنه، به دلیلی که به صورت گروهی بچه‌ها رو فریب میداده و میبرد بهشون تجاوز میکرده، براش اشاعه فحشا در نظر میگیره و توسعه فساد رو در نظر میگیره. اون وقت دادگاه اولی هم اون رو محکوم میکنه به همین موضوع که در مرحله بعدی تغییر میکنه. بنابراین این درجاتی ازش وجود داره، نه به این صورت که ما در جاهای دیگه داریم، ولی اون چیزی که مسلمه ما باید در رابطه با میزان رضایت شخص، چه میزان از رضایت شخص مختل شده و میزان فشاری که وارد میشه و نوع عمل فیزیکی که اتفاق میفته، برسیم به یک قدر مسلم، ولی در هر صورت میتونیم بخشایش رو در قوانین موجود پیدا کنیم.
خانم گلرو، در تعریف آزار جنسی اومده که شامل هر نوع رفتار ناخوشایندی خواهد بود که توهین‌آمیز، تحقیرکننده یا تهدیدآمیز باشه، زنان و مردان هر دو میتونن قربانی باشن. بر اساس این تعریف جهانی که مطرح شده، هر گونه لمس یا تماس بدون رضایت، هر نوع ابراز نظر با معنای جنسی، درخواست رابطه جنسی، چشم چرانی و خیره نگاه کردن، نمایش چیزهای بی‌ادبانه و توهین‌آمیز در برابر فرد و یا جمع، نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی، شوخی‌های جنسی، سوال کردن درباره زندگی جنسی فرد، توهین با الفاظ جنسی و ارتکاب به رفتار مجرمانه مثل تماس تلفنی بیدلیل، بدن نمایی یا تعرض جنسی، همشون در زیرگروه آزار جنسی قرار گرفتن. فکر میکنید چقدر زنان ایرانی با علم به اینکه این رفتارها رفتار آزارگرانه هست میتونن به مراجع قضایی مراجعه کنن و یا حتی با فردی که این رفتارها رو باهشون داره معترض بشن و از فرد بخوان که این رفتارهای خودش رو متوقف کنه؟
ببینید، ما با اینجا با دو تا مشکل مواجه هستیم. یعنی توی کمپینی شبیه میتو در واقع هدف گذاری فرهنگ تجاوز بود که حالا هشتگ هایی مثلا ریپ کالچر یا اینا مطرح می شد که اساسا فرهنگ تجاوز رو مورد حمله قرار می داد. اما ما در ایران متاسفانه علاوه بر فرهنگ تجاوز که از حالا فرهنگ مردسالاری میاد، ما بحث‌های حقوقی هم داریم. حالا آقای رئیسی به درستی اشاره کردن، اما چقدر اعتماد نسبت به دستگاه قضا وجود داره که افراد بخوان برن و این کارو بکنن؟ چقدر آموزش می‌بینه یک دختر، یک کودک خردسال زن در مدرسه که بدونه که اساساً کدوم این اتفاق‌ها میتونه تجاوز جنسی باشه، میتونه آزار جنسی باشه، که بتونه بره به خانواده‌اش، به والدینش اطلاع بده یا بعداً بتونه پیگیری بکنه؟ همه اینها دست به دست هم میده که اساسا ما امکان آموزش و آگاهی بخشی به زنان رو نداشته باشیم، چه توی سیستم آموزش و پرورش، چه توی سیستم آموزش عالی، چه توسط صدا و سیما یا رادیو یا هر کدوم از امکانهایی که شاید بقیه جاهای دنیا بشه ازشون استفاده کرد برای اینکه در مورد یک مسئله که میتونه آسیب بزنه به روح و روان و جسم یک انسان آموزش در واقع داده بشه. اما ما توی ایران همچین چیزی رو نداریم و تنها راهی که میشه در مورد این تابو حرف زد و در واقع تابو شکنی کرد، شبکه‌های اجتماعی هستن که امروز در واقع این بار سنگین رو به دوش گرفتن، در همه زمینه‌ها همه میان و اونجا سعی می‌کنن در مورد این مسائل حرف بزنن، که اتفاقا این نگرانی هم وجود داره که چقدر اطلاعات و آموزش‌هایی که توسط این شبکه‌های اجتماعی در اختیار بقیه قرار می‌گیره درست یا غلط. ولی در کنار قوانین ما فرهنگ